بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث ما بررسی موانع معامله بر اعضا و جوارح از کردیم، اگر ثابت بشه جواز قطع اعضا و جواز پیوند عضو، اما الزاماً ثابت نمیشه که پس خرید و فروشش هم صحیحه و میشه برای او پول گرفت. اینه که بنا شد بررسی کنیم ببینیم دلیل بر جواز داریم یا نداریم. روز سه‌شنبه اشاره کردیم که اگر بحث اهدا باشه و رفعیت باشه، اصل اولی اصل جواز، کسی اهدا کنه کلیش رو به کسی و خود رو در مقابل اهدا بگیره، نه در مقابل خود کلیه، در مقابل رفعیت، در مقابل وقتی که میگذاره و میاد بیمارستان، میخوابه، بدنش رو در اختیار پزشک میذاره، پول میخواد بگیره، ما هیچ دلیلی بر من نداریم. یادتون باشه جناب شیخ انصاری در بحث معاطات، اگر فراموش کردید یه مراجعه بکنید، در بحث معاطات اونجا این بحث بود که گاهی پول در مقابل کالاست، گاهی پول در مقابل تملیکه، نه در مقابل کالا. حالا اونجا تصورش یه کمی سخت بود، پول در مقابل نفس تملیک، ولی در بحث هبه معوضه خیلی راحت. میدونی در هبه معوضه هبه در مقابل هبه است، کار در مقابل کار، نه جنس در مقابل جنس. چون اگر جنس در مقابل جنس باشه، باید هبه معوضه در یک زمان صورت بگیره، یعنی با یک عقد در یک زمان هبه صورت بگیره، اونم کالا در مقابل کالا. در حالی که در ارتکاز خود ما هم مثلا طرف میگه که ما چند سال با هم رفیق بودیم، هم بحث بودیم، من یک چیز به تو هدیه میکنم، تو هم یک چیز به من هدیه کن. البته ممکنه در یه عقدم باشه، چون میخواد هبه معوضه باشه، در یه عقدم باشه، میگه من اهدا کردم انگشتر را در مقابل اهداء تو خودکار را، اونم میگه قبول کردم، اهدا در مقابل اهدا. ببینید اگر ما این وضعیت رو در اعضا مطرح کنیم که هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره، عمومات ادله تنفیس مثل المؤمنون عند شروطهم الصلح جائز بین المسلمین، اینا میتونه شامل این یا عقوب العقود اگر حالت عقدی داشته باشه. مهم اینه که کسی بگه نه آقا، شما خود بیع اعضا رو اصلاح کن، حساس هم باشه مثلا رو این به اصطلاح کاربردها که میگه آقا کلیش رو فروخت، کلیش رو خرید. گفتیم که سه تا مشکل داره، داشتیم بررسی میکردیم دیگه. مشکل اول میته بودن اینا، مشکل دوم نجاست اینا رو تمام شد، مشکل بعد مسئله عدم مالیت و عدم ملکیت. عدم مالیت هم اشاره کردیم، خواهم سریع عبور کنم داره وقتمون میگذره. ببینید واقعش اینه که علی رغم شهرتی که داره که بیل مبادلت مال به مال، حالا اگر بخواییم اینو در مقابل بیمان بیل انجام بدیم، کلیه رو بفروشن، ما هیچ دلیلی نداریم که باید در بی مال باشه، سقط مال بکنه. مرحوم ایروانی از کسانی است که این اندیشه رو دنبال می کند. ایشون میگه انواع سلطه ها و سلطنت ها قابل انتقاله، حالا سقط مال بر او بکند یا سقط مال بر او نکنه. حالا فیومی گفته البیع مبادلت مال به ما. خب حالا از کی تا به حال قول لغوی شده حجت که بشه باش مثل آچار فرانسه باز کنی و ببندی؟ میدونی که خب حالی لغوی اونم تازه، دوستان اگر کسی در فلسفه لغت کار کرده باشه میدونه لغوی ها هیچ وقت ادعا ندارن که میخوان همه معانی واژه رو بگن، میخوان جزئیات رو بگن. یعنی از خود فیومی هم سوال کنی، تو که میگی مبادلت و مال به مال، یعنی میخوای بگی عرفاً اگر مال نباشد بهش بی نمیگن؟ میگن من چه گفتم؟ من گفتم مبادلت و مال به مال بیه، اما الزاماً حتماً باید این مال باشه، هیچ وقت لغت این ادعا رو نداره. دوستان لغت معمولاً به خصوص لغات مختصری مثل مصباح المنیر، این لغات در این حتی یک فضای تاریک و برای افراد روشن دارن همین، اما اینکه اونا تا آخر خط او رو جلو ببرن همه اقسام ریز کاری ها معانی، لغت چنین کاری نمی کنه. ولذا ما نباید با صرف یک لغت یک بنیانی رو بگذاریم مثل مقاصد و تا آخر هم پیش بریم. از انتقادهای غیر قابل دفاع به نظر قاصر ما بر مقاصد، همون نقطه شروع بیع مقاصده که البیع و کماعن مصباح مبادلت مال به مال، حتی دفاع کردن میتونن بکنن که شیخ معتقد بوده معنای بی همینه، منتها خواسته از مصباح المنیرم تایید بیاره، شاهد بیاره. خب سوال از خود اعتقاد شیخ میکنیم، ما که دستمون دسته نشده که میگیم این اعتقاد از کجا اومده، چه بنیان علمی داره که چندان شناخته شده نیست. بگذرم دوستان، و از کردم روز چهارشنبه این بحث تأثیر بسزایی در معاملات داره. میدونید امروزه خیلی از معاملات رو وقتی که فقهای ما شبهه میکنن ریشش همینه. شما معمولا در این استفتاءات مراجع نگاه کنید از معاصرین این سوال شده آیا میشه امتیاز تلفن و فروخ، میشه امتیاز وام و فروخ، میشه نمیدونم امتیاز فلان شرکت رو فروخت یا نه، یک امتیازی داره این آقا امتیازش رو گرفته، این امتیاز رو میفروشه. خب این مقدار گاهی از این باب که این بهش مال میگن یا نه، گاهی از این باب که مبی باید عین باشه، باز تو همون سه چهار خط اول مکاسب داره که باید عین باشه، اگر منفعت باشه یا امتیاز باشه یا حق برخورداری باشه، یک کسی مثلا یک موافقت اصولی از یک وزارتخونه گرفته، بله، یا اجازه تأسیس یک شرکت رو از یک وزارتخونه گرفته، آیا میتونه این اجازه که این دنبال کرده، دوندگی کرده، این اجازه رو بفروشه، این موافقت اصولی رو بفروشه؟ خب این بحثا اونجا حضور پیدا میکنه. میخوام عرض کنم بحث زنده است که در مباحث اقتصادی جای پیگیری جدی داره. به هر حال الان دوستان ما تو این بحث این نکته رو داریم که صدق مال در مبیع، که بعد بگیم اعضا مال نیست، اینجور بشه ها، که بگیم که یعتبر و فی المبیعه ان یکون مالا والکلیتو والنمیدونم قرنیتو والچی والچی لیست به مال، پس نمیتونه بیع بشه. خب این هرچی که لیست به مال نمیتونه بیع بشه برهان میخواد، و تا اینجا هم که ما خبر داریم برهانی برای این مسئله اقامه نشده. من از آقای خویی و از آقای ایروانی هم شاهد آوردم که بالاخره تو این زمینه دستمون از تتبع هم خالی نباشه. حالا یه چیز دیگه دوستان، یه چیزایی سرهم کنیم ببینیم به کجا میرسیم. اصلا فرض کنید یه کسی دیگه در مبی باید مال باشه، صدق مال باید بکنه مبی، و مثلا کلیه یا پوست یا استخوان از بدن مال نیست، پس بی نمیشه. خب میدونید که ما یک ذخیره‌ای داریم در معاملات، ببینم منتقل میشه یا نه، یک ذخیره‌ای داریم که مواردی که بر میخوریم به خنس از اون ذخیره استفاده کنیم. اون ذخیره چیه؟ برای روز بی آبی و بی غذایی مثل کوهان شطور عمل میکنه. یک تو معاملات اگر گفتن آقا یه عقدی که خاصیت کوهان شطور داره عمل میکنه در روز مبادا، میدونید مصالحه است دیگه. البته مصالحه حالا خیلی هم نباید بیدر و بیتر باشه، ولی بالاخره مصالحه خیلی از عقود فاقد شرایط رو پوشش میده. یک کسی مصالحه میکنه و معمولا در معاملاتی که جهل به ثمن هست، جهل به مثمن هست، نمیشه با بی درست کرد، میگن مصالحه کنید، انشای صلح. حالا مصالحه هم دوستان یک دقتای ریزکاری هست. معمولا فکر میکنن مال در مقابل ماله، ولی ماهیت مصالحه انشای صلحه، یعنی انشا میکنه صلح کلیه را به صلح ما، انشای صلح. مصالحه میگیم، نمیگیم ممالکه، تملیک و تملیک، مصالحه، صلح در مقابل صلح. به هر حال این قانون مدنی ما اصل دهمش، ماده دهمش میدونید بنیانش همون صلحه، ولو اشاره سریع هم در بحثا بهش نشه، ولی زمان میگن اصلا چیزی قانون نگذاشته، همه رو میشه با این ماده دیگه حلش کرد و کار رو حل کرد. ما در فکر همون هم داریم مصالحه. مرحوم شیخ انصاری، من معمولا اینا رو دوستان میارم از بزرگان که یه وقت در امتحان میخواد یه جایی بدی دستتون خالی نباشه، بعد یا حملات بعد. مرحوم شیخ انصاری یادتون باشه در صفحه 20 مکاتب راجع به کالاهایی که منفعت معتدن بها نداره، تکرار میکنن، اشیاء خفیف با سین، یعنی اشیاء کم منفعت یا بی منفعت. خب شیخ انصاری میدونید صدق مال نمی کنه بر اشیاء خصیص، از اون برم نمیخواد از مبناش دست برداره که بی مبادلت و مال انجمن. میاد میگه خب
با بی نمیتونید حل کنید، از طریق عقود دیگه، مثلا تجارت. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان ترازن میکنه، تجارتا ان ترازن میکنه، صدق تجارت میکنه. حالا نگید تجارت باید یه عنوان خاصی داشته باشه، تجارت یا بی هست، مضاربه هست، مساقات مزاره است، نه. کی گفته حالا حتما باید تجارت یکی از عناوین خاص رو داشته باشه؟ فرض کنید اگر بشر یک مبادله جدیدی تأسیس کرد، نه ماهیت بی داره، نه ماهیت شرکت داره، نه ماهیت مضاربه داره، اصلا بعضی وقتا یه مرکبی از اینا. امروز دوستان به قدر این عقود مرکب و تنیده در هم داری که نمیشه گفت سه چیز کنار هم گذاشتن، اصلا چیز جدیدی به وجود آوردن. بگیم اینا صدق تجارت میکنه، و در تجارت که دیگه کسی نگفته مبادلتو مالن به مال، یک کسی کلیهشو تجارت کنه، عدله تجارت شاملش میشه، صدق مالم نیست. از اینم عبور میکنیم دوستانی که دیر اومدن، داریم راه های جواب. اصلا میگیم کی گفته کلیه لیست به ما؟ بله؟ کی گفته نمیدونم قرنیه چشم لیست به ما؟ کی گفته یه تکه از پوست بدن و انسان بخواد به یک نفر بده که اون در سوختگی استفاده کنه، یا مثلا رگ پاشو بده به یه نفر؟ حالا اگر پزشکی جواب بده ها، من بارا عرض کردم اینا دیگه تخصص ما نیست، اگه نکته یه میگیم بر اساس اطلاعات عمومیست دیگه. خب کی گفته که این لیست به ما؟ بحث ملک رو اشتباه نکنید، بحث ملک بحث بعدیمون هستا، الان بحث چی میکنید؟ ما. دوستان شنیدید که به ما گفتن المالو اونیست که اغلا درش تنافس دارن، یعنی تشاه میکنن، یه چیزیست که همه از کنارش رد میشن، هیچ کم بر نمیداره، کنار کوچه افتاده یه تکی کاغذ، نمیدونم یه چوب کبریت سوخته، یه هست خورما، همه دارن رد میشن. اما یه چیزی هست که نه، همون اولین دوم کسی که باشه بر میداره، یا اصلا در تحصیل او اغلا رقابت میکنن، اون سعی میکنه زودتر برداره، اون سعی میکنه بلسته بشونه. ما خب مالا اعضای بدن چیزی نیست که مورد تنافس و تشاه اغلا باشه، اغلا بهش میل پیدا کنن. اینا رو شنیدید میگن مال از میله، به مال هم میگن مال، چون میل انسانها رو با خودش داره، گرایش پیدا میکنن انسانها به تحصیل او. خب اگر اینطور باشه اینم ماله. بنابراین دوستان ببینید الان چقدر ما راه رو رفتیم. کسی بگه این مال نیست پس بی صحیح نیست، بگیم نه بی لازم نیست مال باشه. یک. دو، بی نباشه تجارت باشه. سه، بی باشه، بی هم باید مال باشه. کی گفته کلیه مال نیست؟ این راههاییست که دوستان راه رو باز میکنه برای خرید و فروش. پس ببینید نگاه دست من میکنید، نه از جهت میت بودن مشکلی ایجاد میکنه که بحثش دو سه سال پیش مفصل گذشت، من اینجا اصلا اشارم نکردم، نه از نظر نجاست. یادتون باشه ما گفتیم به تبع بزرگان دیگر که به تبع میگم، یعنی از نظر نظر و الا ما بنا نبود متابعت بکنیم، از کردیم دلیلی بر نجاست، دلیلی بر ممنوعیت کالای نجس نداریم. از جهت مالیت هم که دیدید راه های مختلف رو طی کردیم. فقط یادتون میارم یک نکته رو، در سال همون سه سال قبل بود، سال اول مفاسد محرمه، یادتون باشه ما بارها عرض میکردیم آنچه که معامله رو به هم میزند اینی که مصداق اکل مال به باطل باشه، مصداق معاکله باطله باشه. یادتون هست بین اینایی که سفی هست و سفاهت هست و نمیدونم مال هست و غیر مال هست، میگفتیم اینا دلیل نداره. آنچه دلیل داره اینه که عرفاً معاکله باطل باشه. لا تأکل و اموال لکم، من به اکل مال به باطل ما بر نمیگردونده. اینا دقت هایی بود که یادتون باشه، میگفتیم به قرینه بینکم لا تأکل میشه معاکله، بالباطل هم که هست میشه معاکله بالباطل، و بارو چون باعث سببیه میگرفتیم نه مقابله، میگفتیم معاکله باطل. مثلا یک کسی از طریق قمار نون بخوره، یک کسی از طریق بدعتی که در دین میذاره نون بخوره، یک کسی از طریق غیبت کردن، به هم زدن، ایجاد فتنه، ایجاد اختلاف کار بکنه، ما پول بگیره، یک کسی از طریق بیع شراب مواد مخدر میشه معاکله باطله. بحثی که گذشت، اینایی که آقایون گفتن در اون بحث ما حضور نداشت. خب این دوستان تا اینجا، پس ببینید از نظر مال بودن مشکلی ایجاد نمی کن. ما بنامیست که هرچه حرف میزنیم روش وایستیم که بله بله بدونید ثروت بودن اگه مالیتشو پذیرفتیم الزاماً معناش نیست که استطاعت بیاره، چون استطاعت با مالیت نمیاد، استطاعت با ملکیت میاد. تو دنیا خیلی ماله ولی من مستقی هستم، این مال وقتیست که من بتوانم تصرف کنم، پس صرف مال بودن نمیاد، ملکیتی که الان وارد میشه. اگر ما مالیتی که تمام کردیم ملکیت را هم تمام کردیم، بعد این اشکال میشه، حالا یا میتونیم جواب بدیم یا نمیدیم یا قبول میکنیم، پس این باید بذارید برای جلسه فردا انشاءالله. ببینید دوستان، میدونید لیس کل مالن به ملک، چنانچه لیس کل ملکن به مال، اینجوری معروف شده. گرچه مناقشه داشتیم یادتون باشه قبلا، اینه شما مناقشه داشتیم، ما میگفتیم عام خاص مطلقه، ولی اگر با ادبیات مشهور بخوام حرف بزنیم عام و خاص منبعش. اگر ما اومدیم گفتیم که کلیه، پوست بدن، استخوان، اعضا، اینها مالند، خب حالا مالند، زمینم ماله، طبیعتم ماله، چون اغلا سعی میکنن به دست بیارن، اما لیس کل مالن به ملک. و در بی میدونی بی باید ملک باشه، مثلا انسان نمیتونه مباحات عمومی رو بفروشه با اینکه ماله. عمده اموال عالم مباحات عمومیه، مباحات، اما در این حال نمیشه، باز ملک باشه. ملک اصولا میدونید وقتی میاد که همون مال یه نسبتی با شخص پیدا میکنه. اگر بگن ملک رو تعریف کنید، میگید مالی که یه نسبتی با یه شخص پیدا میکنه، یعنی شخص نسبت به اون مال یه اولویت پیدا میکنه، یک حق تصرف پیدا میکنه، میشه ملک. اگر این حق تصرف از بین بره، باز برمیگرده به چی؟ برمیگرده به مال. یک کسی مثلا یک چوب کبریت داره که سالمه، این ملکشه، این چوب کبریتو میندازه دور، اعراض میکنه، این از ملک بودن در میره، میشه مال. حالا به ارزشی که راست اندازه خودش داره بر مبنای مال دیگه. یک کس دیگه میاد این مالو بر میداره، میشه چی؟ میشه ملک. پس ملک همیشه یه نسبتی با یه شخصی داره، لذا مال یک به اصطلاح مفهوم ذو اضافه نیست، ولی ملک ذو اضافه است، نسبت بین مملوک و مالک، مملوک و مالک، اما این نسبت در مال نیست. خب در بیع میدونید رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به حسب آنچه که معروفه به ما یاد دادن لا بیع الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، هر چه میخواد بفروشید باید مالک باشید. حالا یک کسی میگه اعضاء بدن لیس به ملکن لشخص، ارزش خیلی داره، مورد تنافس عقلا هست، اما ملک نیست، ملک نیست. انسان میتونه خون بدنشو بفروشه، همه رو بفروشه، میگه کل خون بدن رو من فروختم، کل آب بدن رو فروختم، کل نمیدونم اعضا و جوارم رو فروختم به صد میلیون مثلا، نمیتونه که، ملک نیست که، ولو عقلا بخرم پولم بدم، ملک نیست. خب چیزی که ملک نیست چطور میخواد طرف بفروشه و پول بگیره؟ لا بیع الا فی ملک. اینجا دوستان دیگه همون بحثا مطرح میشه که یک کسی بگه که چی گفته ملک نیست اعضا و جوار، ملک انسان. یک کسی بگه کی گفته در بیع باید ملک باشه. یک کسی بگه ما بیع نمی کنیم، مگه بیل خود به کمر سایر و عقود، میریم سراغ عقودی که لا نمیدونم بیع لا صلح الا فی ملک که دیگه نداریم، که میریم صلح میکنیم مثلا. حالا باید ببینیم تو جلسه امروز با فردا که منزل شما هستیم و این بحث رو تمام میکنیم انشاءالله، ببینیم این مسئله چه وضعیتی داره. ببینید از همین در واقع از به همین ترتیب که گفتم شروع کنیم، آیا انسان مالک اعضا نیست؟ مالک اعضا اصلا میدونید ملک انسان بر اعضا ملک حقیقیه، این نفس انسان، نفس انسان مالک حقیقی این اعضاست، ولذا هر کاری میخواد با این اعضا میکنه، اضافه نفس به این اعضا. حالا نفسم چی فرض کنیم؟ همون من، همونی که بهش میگیم من، چون اگه بگیم روح مسامحه هست، چون روح هم باز مال نفسه. عجیبه ها دوستان، بشر چقدر عاجزه. همین چی چیه این؟ تازه خود من چیه؟ میدونید نفسم من نیست، چون میگه نفس من، نمیگه نفس من. خب اضافم که بین مضاف و مضاف الی دعیت کتاب من، بله کتاب من میگه، شعرم که نیست دیگه، اضافه بیانی، اضافه بیانی مال شعر و شب شعره. نفس من بگو، من بگو نفس، بگو نفس من، بعد بگو این همون یکیه، این مال شعر و مال میخواد قافیه درست کنه، برای چی میگه نفس من بگو نفس؟ روح هم که نمیشه گفت من، چون میگیم روح من. اگر کسی بتونه این منو تعریف کنه بگه این چی چیه؟ من اینه که میخوان همه چیز رو با اون عقل بشری خودشون بسنجند و یک دستی به سیمیل بکشند و بگن بعد همه چیز رو بعد مسلمات دینم چون نشد نفهمیدن بگن وجود نداره. باید بگیم خیلی معذرت بخوام بگم بی عقل، تو خود همون عقل رو معنا کن، همون عقل رو معنا کن، همون من رو بگو. ما دیگه از خدا نمیخوام، شناخت خدا و شناخت قیامت و شناخت بهش همه اینا پیشکش، تو شناخت منو، شناخت منو، شناخت عقل و شناخت روح رو بگو، بقیهش پیشکش. این 500 تا تعریف برای روح یعنی چه؟ یعنی هیچ کی تو تاریکی رها کردن. ببینید یک کسی بگه که حالا بگید من، بگید نفس، بگید روح، فکر کنم همون من راحت تره. اعضا ملک منه، ملک منه دیگه. خب بدونید این خیلی ابتداییه. ملکیتی که میگیم ملکیت اعتباریه، ملکیت اعتباری غیر از ملکیت ذاتی و حقیقیه. ما یک ملکیت اعتباری داریم، یک ملکیت حقیقی داریم. ملکیت حقیقی خوب است، همه فرشتگان بر مبنای که فرشتگان قدرت تصرف در عالم دارن ملکیت حقیقی دارن، اما ملکیت اعتباری هم دارن. مثلا جناب جبرئیل ملکیت اعتباری داشته باشه. حالا یک کسی نزد جناب جبرئیل کرد، خب بچه من اگر شفا پیدا کرد نزد عزرائیل بکنه و مثلا 100 میلیارد میزن به حساب عزرائیل. این بحثش رو مرحوم ایروانی داره، آیا در مجردات میشه ملکیت اعتباری تصور کرد نکرد؟ حالا یک کسی نهت کرد، یک کسی چه میدونم قرار داد. ملکیت اعتباری غیر از حقیقیه. ببینید آنچه مسلمه ملکیت اعتباری منه بر اعضا، ببخشید حقیقی، یعنی اون که میتونه تصرف کنه، مثلا در اختیار داره. الان بنده این جسمو در اختیار داره، در اختیار داره. وقتی که انسان میمیره دیگه در اختیار نداره، قطع میشه. دو دفعه که برمیگرده ارتباط برقرار میشه. پس ببینید از این جهت کسی نمیتونه بیاد جلو و ملکیت اعتباری رو بحث کنه. ما الان صحبت ملکیت حقیقی نداریم، ملکیت حقیقی من بر کلیه هم، بر چشمم، بر پوستم، ملکیت اعتباری. خب دو چیز، دو وادی. اصلا اعتبار و تکمیل میدونی دو وادی، اولویت نداری، اولویت نداری. خب ببینید دوستان، ملکیت حقیقی البته همون ملکیت حقیقیش هم مسامه هست. ملکیت حقیقی بر کلیه، ملکیت حقیقی بر پوست. حالا ببینید پس نیاز داریم که صحبت کنیم ببینیم این ملکیت وجود داره یا نه. خیلی مشکله ملکیت اعتباری ما بر اعضا که ملک ما باشه، مثل که انگشتر ملک منه یا خانه و زمین ملک منه، اعضای منم ملک من باشه. خیلی مشکله. برای اینکه می‌بینید ثروت حساب نمیشه، چون قرب رابطه ملکیت بین صاحب اعضا با اعضا برقرار نمی کنه، لذا ثروت هم حساب نمی کنه. بعضی ها دوستان خواستند از این راه وارد شن که بگن اصلا کی گفته لا بیع الا فی ملک؟ این شما میگید اولا این حدیث از پیامبر ثابت نیست. یک حدیث اگر بخواد به کرسی بشینه باید سند داشته باشه یا نه؟ بفرمایید سند بیارید. سند نداره، سند نداره. لا بیع الا از مشهوراتیه که لا اصل له. مگر ولی فقیه نمیتونه یا حاکم شهر مگه نمیتونه چیزایی رو بفروشه که ملکیت نداره؟ پس این سند نداره. اصلا بگیم مشهوره، ببینید چقدر همه فکراش شده. و مثلا شهرت جابره ضعف سندش. یه روایتی اگر سند نداشته باشه ولی شهرت داشته باشه، یک کسی بگه شهرت کمتر از یک سلسله سند ثقه از ثقه ثقه از ثقه نیست. بسیار خوب، این حدیث معلوم نیست که بخواد بگه لا بیع الا فی ملک، یعنی باید فروشنده مالک باشه. این حدیث میخواد بگه فروشنده باید مالک امر بیع باشه. ببینید دو مطلبه. بگیم هر فروشنده باید اختیار فروش داشته باشه، یک بحث اینه که بگیم به وارده بگیم مالک بیع باشه، یک بحث اینه که بگیم چه؟ بگیم مالک مبیع باشه. یه کسی داره یه جنسی میفروشه، میگیم که شما چه کاره هستی میفروشی؟ میگه من مالکم، مالک کالا هستم. یه کسی دیگه میگه من اختیار بیعش دارم. در محتکرتی میگن اگر حاضر نشد حاکم شهر جنسشو بفروشه، حاکم شهر مالکه؟ بله مالکه، اما مالک بیع هست. لا بیع الا فی ملک، یعنی در ملکیت بیع. لا بیع الا فی ملک، در صورتی که مالک بیع باشه. دیدم بعضی از آقایون که آدرس هم دادم خواستید نگاه کنید، من واردش نمیشم، خواستن شواهدی بیارن که این معنا اصلا مراده. اولا میدونید که اگر مبهم باشه برای ما بسه، چون استدلال باید دلالتش روشن باشه. اگر ما احتمال عقلایی بینیم به هم میریزیم. بالاتر اصلا میخوام بگیم ظهور در این داره، قرائنی رو جمع‌آوری کردن برخی از معاصرین که میخوان بگن این اصلا ظهور داره. البته فتعملو خیلی باید هم درشت هم بنویستن اصلا با این گفتن من، تا فردا ببینیم چیه ادامهش. با هم دارید دیگه نوشته رو؟ بله، یه مطالعه